ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هاییست که وارد روز جمعه 10 مهر ماه سال 94 برابر با 2 اکتبر 2015 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراسات هستم و در این مجله همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که همه اینها رو البته مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من نوشین سید حسینی حاضر شده تا بیشتر بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
متشکرم وحید. سلام مجدد به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بحرین سفیر خود را از تهران فرا خوانده و به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داده که خاک آن کشور را ترک کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین نوشت که دولت این کشور محمد رضا بابایی کاردار ایران در منامه را عنصر نامطلوب خوانده است. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. دیوان عالی آمریکا موافقت کرد که درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در پرونده انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان مربوط به حدود 32 سال قبل را بررسی کند. در پی حمله یک خودروی بمبگذاری شده به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان در سال 1983 میلادی 241 تن از نیروهای آمریکایی کشته شدند. در حالی که حزب الله لبنان مسئول این حمله انفجاری شناخته شده، دادگاهی در نیویورک سال گذشته با متهم کردن ایران به تأمین تجهیزات برای حزب الله لبنان، بانک مرکزی ایران را محکوم به پرداخت 1,750,000,000 دلار خسارت به بازماندگان قربانیان این حادثه کرده است. هند 700 میلیون دلار دیگر از بدهی نفتی خود به ایران را تا 20 مهر ماه پرداخت خواهد کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز تا پایان ماه اوت امسال برابر با 9 شهریور ماه پالایشگاه‌های هند حدود 6 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران بدهی داشتند. پس از حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران خواستار دریافت 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از بدهی نفتی هند شد. هند که بعد از چین دومین وارد کننده عمده نفت از ایران است، اولین قسط 700 میلیون دلاری را روز 8 مهر به ایران پرداخت کرده است. و صدها تن از نیروهای نظامی ایران برای انجام عملیات زمینی علیه مخالفان حکومت بشار اسد در روزهای گذشته وارد خاک سوریه شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع لبنانی در روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای ایرانی در سوریه مشاور نظامی نبوده و مجهز به سلاح بودند. مقام های تهران همواره تاکید کردند که حمایت آنها از حکومت بشار اسد محدود به اعزام مشاوران نظامی بوده است. همزمان کاخ سفید نسبت به خبر ورود نیروهای نظامی ایران به خاک سوریه ابراز تردید کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفته است که درستی این خبر نشانه وخیم شدن شرایط در پی مداخله نظامی روسیه است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. بحرین سفیر ایران را اخراج کرد. بیشتر خواهید شنید در همین زمینه زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. نخست وزیر اسرائیل میگوید توافق هسته‌ای با ایران احتمال صلح را بالا نمیبرد، بلکه احتمال جنگ را بیشتر میکند.
ایشون که هنوز اشاره میکنن به اینکه ایران یک خطر بقایی هستش برای اسرائیل که میتونه اسرائیل را از بین ببره، من با این مخالف هستم.
طرح دوحوریتی نمایندگان اصولگرا درباره توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در مجلس.
این طرح بیشتر تلاشی از جانب تندروها در مجلس برای اینکه نشان بدن قافیه سیاست رو نباختن.
و البته اگر تا پایان این بخش همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، گزارش‌های بیشتری رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، یک روز پس از انتشار گزارش وزارت کشور بحرین در مورد کشف یک کارگاه ساخت بمب در نزدیکی پایتخت این کشور، مسئولین وزارت خارجه بحرین سفیر ایران رو اخراج کردند. در همین زمینه به طور مستقیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه هستیم. ایلیا، بیشتر برای ما بگو از جزئیات بیانیه وزارت امور خارجه بحرین.
بله وحید، در بیانیه وزارت امور خارجه بحرین اومده که این تصمیم در سایه ادامه دخالت‌های ایران در امور داخلی بحرین گرفته شده، به ویژه اینکه اینطور که این بیانیه میگه هیچ قانون بین المللی و مرز اخلاقی جلودار ایران نیست برای سیاست‌هاش که به گفته بیانیه وزارت امور خارجه بحرین فرقه گرایانه هست و باعث اختلاف‌های منطقه‌ای در میشه. همچنین ایران رو متهم کرده وزارت امور خارجه بحرین به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی، کمک به اونها در قاچاق اسلحه به بحرین، کمک به اونها در وارد کردن مواد منفجره به بحرین، آموزش نیروهایی که بحرین اونها رو تروریست می‌داره و پناه دادن به کسانی که تحت پیگرد دستگاه قضایی بحرین هستند. از همین رو وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه‌اش گفته که راشد الدوسری سفیر خودش در جمهوری اسلامی ایران رو فرا خونده و به سفیر ایران در منابع آقای محمد رضا بابایی 72 ساعت اجازه داده تا خاک بحرین رو ترک کنه.
ایلیا، برای ما بیشتر بگو از این ماجرا که در حدود 24 ساعت پیش از این بحرین از کشف یک کارگاه بمب‌سازی مرتبط با ایران خبر داده بود. جزئیات این ماجرا چی بود؟
وحید، وزارت کشور بحرین بیانیه داده بود شامگاه چهارشنبه، گفت که یک انبار اسلحه و مواد منفجره و در کنار اون یک کارگاه ساخت بمب رو در جنوب منامه کشف کرده. در بیانیه وزارت کشور بحرین اومده این کارگاه بعد از اون کشف شد که شماری از افراد که تعدادشون ذکر نشده دستگیر شدن. این افراد مرتبط هستند با کسانی که بنابر این بیانیه با مجموعه های تروریستی در ایران و عراق در ارتباط هستند. گفته که 1.5 تن مواد شدید الانفجار در کارگاه پیدا شده. همچنین طارق الحسن رئیس اداره امنیت عمومی بحرین گفته مسئولیت این کارگاه متوجه جمهوری اسلامی ایران هست.
خیلی متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره اخراج سفیر ایران در بحرین با ما صحبت میکرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما در نیویورک نخست وزیر اسرائیل طی نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که کشور او به هیچ روی اجازه نخواهد داد تا جمهوری اسلامی ایران یک قدرت اتمی بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی در واشنگتن.
بخش اصلی و نخست سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به برنامه هسته‌ای ایران و به گفته او اشتباه قدرت‌های بزرگ و انتقاد شدید از لغو تحریم‌ها اختصاص داشت. نخست وزیر اسرائیل با تأکید گفت که کشور او اجازه نخواهد داد دولت ایران وارد باشگاه اتمی جهان بشود، چه با زور، چه آهسته و چه با گام‌های معمولی. در هر حال و به هر صورتی اسرائیل مانع آن خواهد شد. آقای نتانیاهو توافق برجام بین شش قدرت بزرگ و ایران را به شدت مورد حمله قرار داد و گفت به محض اینکه جامعه جهانی تحریم‌ها را بردارد، دولت ایران اینجا و آنجا به دنبال تومه خواهد گشت. او گفت دولت ایران تنها برای اسرائیل خطر محسوب نمی شود و با تأکید بر آنچه که او با عنوان تاخت و تاز ایران در خاورمیانه و ترور در گوشه و کنار جهان یاد کرد، افسود که این دولت موشک های باستیک بین قاره‌ای تولید می کند که تنها یک هدف دارد و آن چیزی جز حمل سلاح هسته ای نیست. نتانیاهو خطاب به اعضای مجمع عمومی یادآور شد که ایران در حال حاضر موشک هایی دارد که می توانند به اسرائیل برسند. بنابراین موشک های بین قاره‌ای تازه‌ای که دولت ایران تولید می کند برای حمله به اسرائیل نیست، بلکه برای به مخاطره افکندن کشورهای شماست و علیه اروپا و آمریکاست، با هدف نابودی جمعی در هر زمان و مکانی. It's not easy to oppose something that is embraced by the greatest power in the world. نخست وزیر اسرائیل اعتراف کرد که مخالفت با توافقی که توسط قدرتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا تایید شده آسان نیست. او گفت بسیار ساده می بود که در این مورد سکوت کنیم، ولی در طول تاریخ یهودیان آموخته اند که سکوت بهای بسیار سنگینی دارد. آقای نتانیاهو در این بخش از سخنان خود به آسیب‌های تاریخی علیه یهودیان و فاجعه هولوکاست اشاره کرد. مئیر جاودانفر، کارشناس ایرانی تبار امور خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه نتانیاهو درباره خطر انهدام اسرائیل از جانب ایران را مردود می‌شمارد.
ایشون که هنوز اشاره می‌کنند اینکه ایران یک خطر بقایی هستش برای اسرائیل که می‌تونه اسرائیل را از بین ببره، من با این مخالف هستم. به رغم اینکه ما همیشه می‌شنویم شعارهای مرگ بر اسرائیل و تهدیدات از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل، ما الان می‌بینیم که برنامه اتمی ایران و خطر برنامه اتمی ایران علیه اسرائیل برای حداقل 25 سال خونسا شده با این توافق. ولی هنوز آقای نتانیاهو داره از این مسئله استفاده میکنه که برنامه اتمی ایران یک خطر مهمی هستش برای اسرائیل. آقای نتانیاهو این کار میکنه به خاطر اینکه عقیدش اینه و مخاطبینش مردم اسرائیل هستن که اتفاقا از این دیدگاه آقای نتانیاهو باشون موافق هستن.
آقای نتانیاهو خطاب به جامعه جهانی هم گفت که هر تصمیمی در رابطه با ایران اتخاذ شود، اسرائیل به سیاست دفاع از خود ادامه خواهد داد. او تأکید کرد که توافق اتمی صلح را برقرار نمی سازد، بلکه آن را به خطر می اندازد. نخست وزیر اسرائیل افزود حال که توافق اتمی را به سرانجام می رسانید، دست کم در امر بازرسی ها دقیق باشید و مطمئن بشوید که بازرسان واقعا بازرسی می کنند و مطمئن شوید که در صورت تخلف ایران تحریم ها واقعا تجدید خواهند شد. نتانیاهو آنگاه به روابط کشورش با آمریکا پرداخت و آن را ناگسستنی عنوان داد. حدود یک ماه دیگر نخست وزیر اسرائیل به دعوت رئیس جمهوری آمریکا مهمان کاخ سفید خواهد بود.
I am prepared to immediately resume direct peace negotiations with the Palestinian Authority.
بنیامین نتانیاهو در زمینه صلح با فلسطینی ها نیز گفت که آماده است بیدرنگ با مقام های فلسطینی گفتگوهای صلح را آغاز کند، البته بدون هیچ پیش شرطی. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه همزمان با برافراشتن پرچم فلسطین در سازمان ملل متحد گفت که دولت وی دیگر مجبور به رعایت توافق اسلو نیست، چرا که اسرائیل هرگز این موافقتنامه را اجرا نکرده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید درباره سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
من خواهش میکنم این صدای منو پخش کنه. این جریان منا اینا رفته بودن برای راحت از مشرکین یه جا جمع میشن، یه عده بدبخت دیگر هم که میخواستن مشغول اعمالشون باشه اینا رو هم به کشتن میدن. این هم ما اینا هم همین آقایونی بودن که مجانی و به قول یارو گفتنی با پول بیت المال بیچاره مردم گشنه برخواستن بدون نوبت و بدون هزینه و بدون هیچی پاشدن رفتن. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید.
من تعجب میکنم آقای خامنه ای، یک سوال از شما دارم، چرا کشته شدگان ایرانی زیادتر شده؟ چرا این حادثه در جامعه حجاجین ایرانی به وجود اومده؟ نکنه این هم یکی از دسیسه هاست؟ تعجبه چرا فقط ایران این همه کشته داده؟
جناب آقای ظریف، بزرگترین افتخار دادی به ملت ایران که دست دادی با اوباما. نه با اوباما، با هر رئیس مملکتی که دست دادی، تو نماینده مردم ایران هستی. بزرگترین افتخار دادی به ملت ایران.
این کار جوانمردانه آقای ظریف را که به آقای اوباما و آقای چینی دست دادن، به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شما هم اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما رادیو فردا.com مراجعه کنید. هم اکنون همکارانم گزارش یا یادداشتی رو از اکبر گنجی در وبسایت منتشر کردن تحت عنوان جنگ قدرت ایران و عربستان تا کجا پیش خواهد رفت. اگر تمایل دارید این مطلب رو بخونید به وبسایت ما مراجعه کنید. اما حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران روز 9 مهر ماه گفته که تحریم‌ها، بازرسی‌های گسترده از مراکز نظامی و دفاعی ایران، تقویت حمله نظامی به ایران و لگدمال شدن استقلال و عزت ملت مهمترین ضعف‌ها و کاستی‌های برجامه. نمایندگان هم تلاش دارن برای جبران این کاستی‌ها طرحی دو فوریتی رو به مجلس ارائه بدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
کمیسیون ویژه برجام که در هفته‌های اخیر در جلسات متعدد کار بررسی توافق جامع هسته‌ای ایران و 5+1 را بر عهده داشت، بر این گمان است که برجام کاستی‌ها و ضعف‌هایی دارد. کمیسیون برجام روز دوشنبه 6 مهر به کار خود پایان داد و قرار است گزارش نهایی این کمیسیون روز یکشنبه آتی 12 مهر در صحن مجلس قرائت شود. آنطور که حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون میگوید،
قطعاً راه‌های رد یا تایید مورد قبول کمیسیون واقع نشد که کمیسیون به اصطلاح برجام و قطعنامه را رد بکنه یا تایید بکنه. بنابراین قطعاً راه سومی خواهد بود که راه سوم در پیشنهادات کمیسیون ارائه خواهد شد که احتمالاً پذیرش مشروط باشه، یعنی شروطی برای پذیرش و اجرای برجام رو مجلس تصویب بکنه.
پس کمیسیون برجام به سراغ پذیرش مشروط خواهد رفت. پذیرش مشروط احتمالاً همون چیزیست که این روزها با نام طرح دو فوریتی از آن یاد می شود. طرحی که فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان آن را تهیه کردند و مورد حمایت بیش از 100 نمایندگی مجلس است. حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام در توضیح این طرح چنین گفته است.
در اون طرح دو فوریتی اون شرایطی که منفذهای نفوذ رو بگیره، مسائل کشور ما رو تامین بکنه، خطوط قرمز ما رعایت بشه، در اون شرایط ذکر خواهد شد. بنابراین طرحی که صحبت میشه برای تامین اون شروطی است که برای پذیرش برجام و قطعنامه تعریف شده.
بر اساس این طرح دولت اجازه اجرای برجام را خواهد داشت، اما به 4 شرط. 1. دستاوردهای هسته‌ای حفظ شود. 2. از سیستم‌های موشکی و پدافندی در صنایع دفاعی ایران حمایت شود. 3. در صورت نفوذ طرف غربی و برقراری مجدد تحریم‌ها، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. و 4. ایران همچنان از جریان مقاومت در منطقه حمایت کند. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور ایران مقیم بریتانیا در تشریح اهدافی که دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان در تصویب این طرح دو فوریتی دنبال می‌کنند به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این طرح بیشتر تلاشی از جانب تندروها در مجلس برای اینکه نشان بدن قافیه سیاست رو نباختن، وگرنه خود اونها هم میدونن که عملا توافق اتمی تصویب شده در شورای عالی امنیت ملی و داره اجرا میشه. بنابراین به نظر میرسه که بیشتر امیدوارن تندروها که از چنین تصویبیه استفاده بکنن برای اینکه اگر بعدن خواستن فشاری به دولت بیارن بتونن به اون استناد بکنن، وگرنه این مصوبه و این طرح دو فوریتی هرچی که نام اون رو بگذاریم یا مثلا پذیرش مشروط، عملا هیچ پیامد اجرایی و سیاسی در حال حاضر نخواهد داشت.
علاوه بر مخالفت نمایندگان در داخل مجلس، چند روزی است که افرادی در خارج از مجلس نیز تحسن کردند و خواستار آن شدند که مجلس اجازه اجرای برجام را ندهد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان در مورد اقدام تازه فراکسیون اصولگرایان و رهروان راه ولایت در خصوص برجام به رادیو فردا چنین می‌گوید:
همه شواهد نشون میده که این موج تبلیغاتی و سوگران تندرو هم مثل طرح قبلیشون حفظ دستاوردهای هسته‌ای عملا به خودش تبدیل شد. یعنی جناح تندرو به هیچ کدام از خواستای اولیش نرسید، نتونست توافق لغو کنه، نتونست کارشکنی بکنه و حتی نتونست یک موج بزرگ تبلیغاتی همراه با افشاگری علیه توافق با دولت راه بیاندازه. نهایتا برنده این ماجراست آقای خامنه‌ای خواهد بود و دولت. آقای خامنه‌ای برای اینکه میتواند بگوید من مجلس رو هم دخیل کردم و آقای آمانو هم آمد برای مجلس توضیح داد و دولت برای اینکه میتونه تا حد زیادی بار رو از شونه‌هاش برداره و بگه این توافق حتی مورد تایید تلویحی یا صریح مجلس تندرو هم قرار گرفت.
در صورتی که گزارش نهایی کمیته برجام روز دوشنبه در صحن مجلس قرائت شود، طرح دوفوریتی نیز همان روز در مجلس ارائه خواهد شد. این طرح برای تصویب به حمایت نیمی از نمایندگان مجلس یعنی حدود 150 نماینده نیاز دارد.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکنون همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا گزارشی رو منتشر کردن تحت عنوان اینکه هند 700 میلیون دلار دیگر از بدهی به ایران رو تا 20 مهر ماه پرداخت میکنه. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
کشته شدن بیش از 460 ایرانی در حادثه منا.
کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل نشان بده، اوضاع اونها خوب نخواهد بود. ما خویشتنداری کردیم.
یک تنش تازه در روابط ایران و عربستان.
قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده.
شما در مورد حادثه منا در مکه چی فکر میکنید؟ آیا شما هم با برخوردی سخت و خشن با این جریان موافق هستید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران به صورت زنده در برنامه ساعت 6 با یه صحبت‌های شما و کارشناسان می‌نشینیم. با ما تماس بگیرید. 6@radiofarda.com.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از بابک غفوری آذر که مقام‌های دولت افغانستان می‌گویند نیروهای مسلح آن کشور توانستند در پی نبردهای شدید شبانه شهر قندوز رو که به تصرف گروه طالبان در آمده بود پس بگیرند. شهر قندوز نزدیک به 3 روزه که در اختیار شبه نظامیان طالبان هستش. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
دولت افغانستان میگوید کنترل کامل شهر قندوز در شمال شرقی این کشور را در دست گرفته است. شهری که از روز دوشنبه به دست شبه نظامیان طالبان افتاده بود و نیروهای مسلح افغانستان پس از نزدیک به 3 روز نبرد بامداد پنجشنبه توانستند آن را از طالبان پس بگیرند. با وجود تاکید دولت افغانستان بر بازپسگیری کامل شهر قندوز، خبرگزاری‌های مختلف بین‌المللی از قول شاهدان عینی از مقاومت شدید شبه نظامیان طالبان در بعضی نقاط شهر تا بعد از ظهر روز پنجشنبه خبر دادند. با این همه مقام‌های امنیتی دولت افغانستان بر کنترل کامل بیشتر نقاط شهر از جمله مرکز آن توسط ارتش افغانستان تاکید می‌کنند و می‌گویند عملیات پاکسازی در نقاط مختلف شهر ادامه دارد. از جمله قسیم جنگال رئیس پلیس قندوز در گفتگو با خبرگزاری رویترز ظهر روز پنجشنبه از کنترل کامل پلیس بر این شهر خبر داد. بعد از ظهر پنجشنبه در حالی که همچنان خبرهایی از درگیری‌های پراکنده در شهر قندوز منتشر می‌شد، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با برگزاری یک نشست خبری همراه مسئولان ارشد امنیتی و دفاعی این کشور از کنترل کامل ارتش افغانستان بر شهر قندوز خبر داد. او در این نشست از تشکیل 3 کمیسیون مختلف برای بررسی دلایل سقوط این شهر به دست طالبان خبر داد و گفت کسانی که در انجام وظیفه غفلت کرده یا به گفته او مرتکب خیانت شده اند بر اساس قانون مجازات خواهند شد.
عملیات ما شخصا تعقیب کرده بود. مرکز 24 ساعته سوق اداره در وزارت محترم دفاع ایجاد شده بود. وضعی که رخ داد ضرورت بررسیدگی دارد. بنابراین 3 کمیسیون با صلاحیت ما معذف کردیم. کار اول ما به سرقماندان اعلی قوای مسلح افغانستانی بود که قندوز نجات بده. وظیفه دوم ما ایست و از تمام قوای امنیتی و شورای ملی افغانستان که یک جواب واضح بر از این سوال داده باشه و در او چارچوب مجازات صورت بگیره. افراد بودن که امیال دستگیر شده، اما خدمتتان عرض کردم قانون اساسی هر فرد بیگناه میدانه تا یک محکمه یا امنیتی دفاعی، محکمه نظامی یا محکمه ملکی او را مجرم قرار بده. پیش از پیش قضاوت مجرم بودن فزاره مورد شک و تردید قرار میده.
تصرف شهر قندوز که بزرگترین پیروزی گروه طالبان از سال 2001 میلادی تا کنون محسوب می شود، باعث شدت گرفتن نگرانی ها از احتمال قدرت گرفتن دوباره این گروه شده است. با این همه محمد اشرف غنی در نشست خبریش در روز پنجشنبه از عملکرد نیروهای مسلح افغانستان دفاع کرد و گفت این نیروها در سال جاری توانسته بودند در مقابل حملات مختلف دفاع کنند.
فراموش نکنید که در 6 ماه گذشته قوای امنیتی و دفاعی تان 10 تا 13 ولایت همزمان در جنگ بودن و به موفقیت. یک قسمت از مهمترین عملات را که در تاریخ 14 سال گذشته رخ داده دفع کرده. امروز قوای امنیتی و دفاعی افغانستان امید است هم بر مردم افغانستان، هم بر منطقه، هم بر جهان و هم بر دشمنای ما.
مسئولان دولت افغانستان میگویند به دلیل جلوگیری از خونریزی و آسیب رسیدن به غیر نظامیان، عملیات بازپسگیری شهر قندوز را عقب انداخته بودند. آنها میگویند تلفات نیروهای ارتش افغانستان در عملیات بازپسگیری بسیار اندک بوده و در مقابل تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارد شده است. جاوید کوهستانی از کارشناسان امور امنیتی دولت افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، عملکرد نیروهای ارتش افغانستان را قابل قبول می‌داند.
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتند، تانستند با استفاده از روش‌ها و تاکتیکایی که قبلا آموزش دیدند ولایت قندوز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنند و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازند.
در جریان بازپسگیری شهر قندوز، جنگنده‌های ارتش آمریکا به عنوان بخشی از نیروهای ناتو برای حمایت از نیروهای دولتی افغانستان حملاتی را علیه مواضع طالبان انجام دادند. گفته شده ارتش افغانستان چند ناحیه دیگر در اطراف شهر قندوز را که به کنترل طالبان درآمده بود بازپس گرفته و به دنبال بیرون راندن طالبان از نقاط دیگر ولایت قندوز است.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
کاپیتان 30 ساله تیم پرسپولیس بر اثر حمله قلبی درگذشت. حبیب روشنزاده گزارش ورزشی رو فرستاده که با همین موضوع شروع میشه.
هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس سحرگاه روز پنجشنبه در تهران بر اثر ایست قلبی در منزلش درگذشت. هادی نوروزی 30 سال داشت و آنگونه که خبرگزاری های داخل ایران گزارش کردند در خواب سکته کرده است. محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در مورد هادی نوروزی در تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت.
علت مرگ رو ایست قلبی اعلام کردن که سکته در خواب بوده. دیروزم حتی پیش من نشسته بود، روزی 1 ساعت با هم صحبت میکردیم، حتی سردردم نداشت این بچه. حرفایی هم که دارم میزنم نمیدونم. هادی یکی از پاکترین آدم های فوتبال ایران و هیچ کس نمیتونی پاکتر هادی حرف بزنه.
پیکر هادی نوروزی روز پنجشنبه برای کالبد شکافی و تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت. بامداد امروز جمعه مراسم تشییع پیکر کاپیتان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و از آنجا به زادگاهش بابل انتقال خواهد یافت. تیم ملی بسکتبال ایران به دنبال پیروزی بر کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها راه یافت تا حریف چین میزبان مسابقات باشد. دیدار تیم‌های بسکتبال ایران و کره جنوبی در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌ها با نتیجه 75-62 به سود ایران پایان یافت. ایران سال گذشته در فینال بازی‌های آسیایی اینچئون از کره جنوبی شکست خورده و مدال طلای بازی‌های آسیایی را از دست داده بود. اوشین ساهاکیان بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران در پایان بازی بامداد پنجشنبه مقابل کره جنوبی در شبکه 3 از سنگینی بازی با کره سخن می‌گفت.
واقعا بازی سنگینی بود. کره خیلی با انگیزه امروز واقعا ظاهر شده بود و اومده بود که ببره بازی و خیلی قوی بازی میکرد. دیدی که تا لحظه آخرم پا پس نکشید، حتی با توجه به اینکه اختلاف امتیاز هم خیلی زیاد بود.
و حالا تیم ملی بسکتبال ایران یک گام تا فینال جام ملت‌های آسیا فاصله دارد. ایران باید در نیمه نهایی از سد چین میزبان مسابقات عبور کند که هند را با نتیجه 104-58 در یک چهارم نهایی حذف کرده است. دیدار ایران و چین ساعت 3 بعد از ظهر امروز جمعه به وقت ایران برگزار می شود. بازی دیگر نیمه نهایی را ژاپن مقابل فیلیپین برگزار خواهد کرد. تیم قهرمان نماینده آسیا خواهد بود در بسکتبال بازی های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو. و تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت های غرب آسیا بحرین را با 2 گل شکست داد. گل های ایران هر دو در نیمه اول وارد دروازه بحرین شد. دقیقه 28 روزبه چشمی و دقیقه 41 حسین فاضلی. در جریان این بازی در دقیقه 44 فرشید اسماعیلی از ناحیه بینی مصدوم شد و به بیمارستان انتقال یافت. در مسابقات فوتبال تیم‌های زیر 23 سال غرب آسیا که در قطر برگزار می‌شود، 10 کشور در 3 گروه بازی دارند. ایران که با بحرین و عربستان هم گروه است، روز یکشنبه به مساف عربستان می‌رود.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز جمعه 10 مهر ماه سال 94 برابر با 2 اکتبر 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ابتدا خبرها رو خواهید شنید از نوشین سید حسینی و بعد از اون مجله هفتگی چهار کنج رو خواهید شنید باز هم از نوشین سید حسینی. نوشین همه جا هستی.
متشکرم وحید. اینطور نیستش، همه یه بچه ها، این خیلی اتفاقی شده. سلام مجدد به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. در جریان تیراندازی روز پنجشنبه در کالجی در شهر روزبرگ در ایالت اورگان در آمریکا، دست کم 15 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه خبری CNN گزارش داده که بر پایه اخبار اولیه، شخص مظنون به تیراندازی به وسیله پلیس بازداشت شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت فرد مظنون اعلام نشده است. بحرین سفیر خود را از تهران فرا خوانده و به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داده که خاک آن کشور را ترک کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین نوشت که دولت این کشور محمد رضا بابایی کاردار ایران در منامه را عنصر نامطلوب خوانده است. این در حالی است که بحرین روز چهارشنبه از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت بمب در روستایی در جنوب منامه و دستگیری تعدادی مظنون مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داده بود. دیوان عالی آمریکا موافقت کرد که درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در پرونده انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان مربوط به حدود 32 سال قبل را بررسی کند. در پی حمله یک خودروی بمب گذاری شده به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان در سال 1983 میلادی 241 تن از نیروهای آمریکایی کشته شدند. در حالی که حزب الله لبنان مسئول این حمله انفجاری شناخته شده، دادگاهی در نیویورک سال گذشته با متهم کردن ایران به تأمین تجهیزات برای حزب الله لبنان، بانک مرکزی ایران را محکوم به پرداخت 1,750,000,000 دلار خسارت به بازماندگان قربانیان این حادثه کرده است. هند 700 میلیون دلار دیگر از بدهی نفتی خود به ایران را تا 20 مهر ماه پرداخت خواهد کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز تا پایان ماه اوت امسال برابر با 9 شهریور ماه، پالایشگاه‌های هند حدود 6 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران بدهی داشتند. پس از حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران خواستار دریافت 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از بدهی نفتی هند شد. هند که بعد از چین دومین وارد کننده عمده نفت از ایران است، اولین قسط 700 میلیون دلاری را روز 8 مهر به ایران پرداخت کرده است. صدها تن از نیروهای نظامی ایران برای انجام عملیات زمینی علیه مخالفان حکومت بشار اسد در روزهای گذشته وارد خاک سوریه شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع لبنانی در روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای ایرانی در سوریه مشاور نظامی نبوده و مجهز به سلاح بودند. مقام های تهران همواره تاکید کردند که حمایت آنها از حکومت بشار اسد محدود به اعزام مشاوران نظامی بوده است. همزمان کاخ سفید نسبت به خبر ورود نیروهای نظامی ایران به خاک سوریه ابراز تردید کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفته است که درستی این خبر نشانه وخیم شدن شرایط در پی مداخله نظامی روسیه است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو شنیدید و ما در ادامه همچنان که وعده دادیم مجله هفتگی چهار کنج رو از نوشین سید حسینی میشنوید. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و در ادامه لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بازگشت یکی از نقاشی‌های به سرقت رفته پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی بعد از 14 سال، تحقیق درباره توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های پاندا برای یافتن الگوی تولید نسل تازه‌ای از سوخت زیستی، شکسته شدن رکورد جهانی 2 سرعت پیرترین دونده جهان، شیوه جدید یک دانشکده پزشکی در لهستان برای تحریک حس همزاد پنداری در میان دانشجویان با بیماران کهنسال، ساخت سریع‌ترین ماشین دنیا در بریتانیا و فروش موبایل آیفون 6S قلابی در چین. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از نقاشی‌های به سرقت رفته پابلو پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی، بعد از 14 سال به منزل اولش برگشت. رویترز گزارش داده که این اثر مدرن در مرکز پومپیدو در پاریس که از این به بعد مکان دائمی این نقاشی تعیین شده به نمایش گذاشته شده. وزیر فرهنگ پاریس این اثر نفیس رو نه فقط یک دارایی گم شده که بخش از خاطره، تاریخ و روح فرانسه توصیف کرده. نقاشی پیکاسو رو مسئولان گمرک آمریکا در بسته پستی که از بلژیک به ایالت نیوجرسی آمریکا ارسال شده بود و برچسب صنایع دستی روش چسبونده شده بود پیدا کردند. نوه پیکاسو، اولیویه پیکاسو، به رویترز گفته که به سرقت رفتن چنین اثر هنری برای او قابل تصور نیست. قراره که در 3 ماه آینده این نقاشی در یک مکان امن تحت ترمیم قرار بگیره تا زیبایی و چشمگیری اولیش رو به دست بیاره. هنوز ماجرای سرقت این اثر هنری حل نشده باقی مونده.
یکی از دانشکده‌های پزشکی در لهستان شیوه تازه‌ای برای تحریک حس همزاد پنداری بین دانشجویان رشته پزشکی ابداع کرده. رویترز گزارش داده گرچه دانشجویان جوان روش تشخیص بیماری و پیچیدن نسخه رو بلد هستند، ولی جوانیشون باعث میشه نتونن چالش‌های جسمی بیماران سالمند رو درک کنند. به این ترتیب دانشجویان دانشگاه لوبلین در لهستان نمیتونند ندانستن رو بهانه قرار بدن. در طول دوره کارآموزی دانشجویان باید لباس مخصوصی رو بپوشند که باعث کشیدگی ماهیچه‌هاشون میشه. همزمان عینکایی باید به چشم بزنند که تا 80% بیناییشون رو ضعیف میکنه. یکی از دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه لوبلین لهستان به رویترز گفته که تجربه کردن این شرایط باعث میشه که در آینده اگر بیماران سالمند از مشکل مفاصل، تحرک یا ضعف بیناییشون گله‌مند باشند، کمی بیشتر بتونه وضعیتشون رو درک کنه. مربیان این لباس‌ها و تجهیزات رو از ژاپن وارد کردند. در ژاپن چنین تمریناتی برای دانشجویان پزشکی به شکل فراگیر انجام میشه. یکی از استادان دانشگاه لوبلیک گفته که این تمرین نه تنها دانشجویان رو از لحاظ علمی و مهارتی، بلکه از حیث روانی هم آماده میکنه که از لحاظ احساسی بتونند با بیمار ارتباط برقرار کنند. به گفته مربیان، قرار دادن سرهای پیر بر روی شانه های جوان برای کشوری که جمعیتش رو به پیری گذاشته، یعنی لهستان، سلامتی بیشتری در پی خواهد داشت.
توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های غول‌پیکر پاندا برای هضم گیاه بامبو کنجکاوی پژوهشگران بلژیکی رو به خودش جلب کرده. رویترز گزارش داده حالا دانشمندان تلاش می‌کنند با آزمایش روی مدفوع این خرس‌های کم‌شمار فرمولی برای ساخت نسل تازه‌ای از سوخت زیستی پیدا کنند. پانداها از لحاظ آرایش ژنتیکی حیواناتی گوشتخارند. این گونه در معرض انقراض تونسته خودش رو طوری با شرایط تطبیق بده که تقریبا حالا تنها منبع غذاییش به گیاه بامبو محدود میشه. تفاوت پژوهش جدید با تحقیقات قبلی اینه که این بار برای نخستین بار موجودات میکروسکوپی درون شکم این خرس‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. یکی از دانشمندان دست‌اندرکار پژوهش جدید در شهر گانت بلژیک گفته که اونها به دنبال آنزیم جدیدی هستند که بتونه توده‌های زنده رو تجزیه کنه. نتایج این پژوهش ممکنه به روش‌های جدید و ارزان‌تری برای تولید نسل دوم زیست سوخت‌های گیاهی و سوخت‌های ختم بشه که حاصل توده‌های زنده غیرقابل استفاده مثل ساقه گیاه ذرتن. سوخت زیستی نوعی سوخته که از مواد زیستی مثل پسماندهای کشاورزی به دست میاد و برخلاف سوختی که از زمین استخراج میشه مثل سوختهای فسیلی از جمله نفت و زغال، سوخت زیستی میتونه مستقیما از گیاهان تامین بشه یا غیر مستقیم از پسماندهای کشاورزی، تجاری یا تفاله‌های خانگی و صنعتی به دست بیاد.
سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین اتومبیل جهان ساخته شد. اتومبیل بلادهاوند ماشینی هست که از ترکیب هواپیمای جت و ماشین مسابقه ساخته شده. رویترز گزارش داده که یکی از مهندسان این ماشین در مراسم رونمایی اتومبیل بلادهاوند در لندن گفته که وقتی سرعت این ماشین به حدود 560 کیلومتر در ساعت میرسه، بخش موشک موتور این ماشین وارد عمل میشه و سرعت بلادهاوند رو به حدود 1600 کیلومتر در ساعت میرسونه. سیستم این خودرو طوری طراحی شده که میتونه در کمتر از یک دقیقه سرعتش رو از 1600 کیلومتر در ساعت به صفر یا برعکس از صفر به 1600 کیلومتر در ساعت برسونه. این ماشین 15 میلیون دلاری قراره سال آینده میلادی به صحرایی در آفریقای جنوبی برده بشه تا یکی از خلبانان هواپیمای جت پشت فرمونش بشینه و رکورد سرعت جهان رو با بلادهاوند بشکنه.
یک مرد ژاپنی 105 ساله رکورد قبلی خودش را به عنوان کهنسالترین شرکت کننده در مسابقه دو سرعت شکست. رویترز گزارش داده هیدکیچی میازاکی که در رقابت‌های ورزشی کهنسالان در شهر کیوتو در ژاپن شرکت کرده، گرچه در مسابقه دو 100 متر نفر آخر شد، ولی توی یه زمینه دیگه اول شده. آقای میازاکی یک روز بعد از تولد 105 سالگیش از خط پایان مسابقه دوی سرعت گذشته و تونسته علاوه بر دریافت گل، پلاک جدیدی از رکوردهای جهانی گینس رو هم به دست بیاره. آقای میازاکی گفته که دکترها همه از وضعیت جسمیش تعجب میکنن. او گفته که از رکورد جدیدش راضی نیست و برخلاف اینکه توی تمرین‌ها 100 متر رو توی 36 ثانیه می‌دویده، ولی در مسابقه حدود 42 ثانیه طول کشید تا این دونده 105 ساله بتونه به خط پایان 100 متر برسه. آقای میازاکی گفته تا وقتی که پاهاش یاری کنند به دویدن ادامه خواهد داد.
گوشی موبایل آیفون 6S یه رقیب تازه پیدا کرده. نسخه قلابی این مدل آیفون در شهر شنژن در چین در آستانه ورود آیفون 6S واقعی در بعضی از مغازه‌ها به فروش میرسه. رویترز گزارش داده که نرخ این گوشی قلابی فقط 91 دلاره، یعنی 1/10 قیمت گوشی واقعی. به نظر یک جوان 22 ساله چینی، وقتی مردم پول زیادی ندارند و در این حال مایلند که یک گوشی آیفون 6S داشته باشند، به این گوشی‌های قلابی رو می‌آورند. رویترز نوشته البته نسخه قلابی آیفون 6S معایبی هم داره، از جمله اینکه کند هست و عکس‌هایی که می‌گیره تار هستند. گرچه این عیب‌ها از نظر جائلان مشکل مهمی محسوب نمی‌شه. با
با اینکه اپل فقط یک فروشگاه رسمی و 5 نمایندگی مجاز در شهر شنجن داره، ولی مغازه‌هایی که مارک اپل رو روی تابلوهاشون دارند در این شهر بیشمارند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.